فریاد میزد اسماعیل، اسماعیل. خودمو به اونا رسوندم. ظاهرا اسماعیل سالم بود، فقط قطره خون به شکل یه حاله بر روی صورتش تا زیر چشاش کشیده شده بود. اون حرفی نمیزد و حرکتی نمیکرد. همبازی دوران کودکی و برادر عزیزم انگار به خواب رفته بود. گلوم میسوخت، شقیقه هام، سرم، همه وجودم از شدت حرارت میسوخت، اما چیزی نمیگفتم. جواد اونو در پشت وانتی انداخت و اونقدر با سرعت از ما دور شد که یه لحظه احساس کردم عقب موندم. من پشت وانت گروهبان پریدم و به سرعت به بیمارستان طالقانی رفتم. به در بیمارستان که رسیدم دیدم جواد از اورژانس خارج شد. سرشو به میله‌های روبروی اورژانس میکوبید و اسماعیل رو صدا میکرد. فهمیدم اون یه قطره خون کار خودشو کرده. به یاد آوردم که در روز دوم مهر ماه، زمانی که اداره آموزش و پرورش بمبارون شد، اسماعیل و جواد و جمال رامی برای کمک به اونجا رفتن. اونها تکه های بدن شهدا رو جمع کرده و توی کیسه می ریختن. اسماعیل به جواد گفته بود خوش به حال این شهدا، چقدر عزیزن که در راه خدا تکه تکه شدن. جواد، من لایق تکه تکه شدن نیستم. از خدا می خوام منو فقط با یه قطره خون به شهادت برسونه. همون یه قطره برای پاک کردن گناهانم کفایت می کنه. بله، یه تکه ترکش کوچیک به قلب بزرگ اسماعیل خورد و قطره خون حالهی بر صورتش کشیده بود و آرزی اون برآورده شد. اسماعیل قربانی شد. با صدای اذان ظهر، با یه قطره و با آمادگی و غسل شهادت. چه زود بعد از 27 روز از شروع جنگ برادرمو از دست دادم. اون روز آخرین روز دیدار من با اسماعیل بود. بخشایی از کتاب یک شنبه آخر، خاطرات معصومه رام هرمزی رو با هم شنیدیم. تا برگاوای دیگر، خدا نگهدار.
برگ آوای 19 اسفند ماه رو شنیدین. انشالله که این برنامه مورد توجه شما شنونده های عزیز قرار گرفته باشه. شنونده رادیو سبا هستید بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز. 30055 شماره پیامک رادیو سبا در اختیار شما عزیزان هست. نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه های رادیو سبا میتونید به این سامانه پیامکی ارسال کنید. radiosaba.ir هم نشانی پایگاه اینترنتی ماست که اگر خواستید برنامه‌ای رو مجددا بشنوید میتونید به این پایگاه اینترنتی مراجعه کنید. همچنین میتونید صفحه ما رو در فضای مجازی با آدرس @radiosaba دنبال کنید. آرزو میکنم هر جا که هستید لحظه به لحظتون غرق در آرامش باشه. همراه ما باشید. به ساعت 17:35 دقیقه رسیدیم. مثل ساعت تقدیم به شما.
This is ساعت.
به نام خدا.
سلام بر خاک پاک ایران.
سلام بر حافظان خاک پاک ایران.
سلام بر مبارزان جنگ اقتصادی وطن.
سلام بر مجاهدان عرصه تولید و استقلال اقتصادی وطن.
و سلام بر شما مردم عزیز ایران.
با چهارمین قسمت از پرونده صنعت تولید لوازم برقی در کشور، میزبان شما مردم عزیزیم.
لطفاً با ما همراه باشید.
در سه قسمت قبل از ظرفیت و توان داخل گفتیم، از خودکفایی و از صادرات لوازم برقی خانگی، اما امشب با موضوع چالش ها و موانع در این حوزه در خدمت شما هستیم.
مهندس، دو سه سال اخیر شما دیدین که شرکت های خارجی که خط تولید وسایل برقی تو کشور رو داشتن زدن زیر قرار داد و رفتن.
بله، اونا خواستن که هم فشار به مردم ایران بیارن هم اقتصاد ایران.
آها، اما کور خوندن. بله. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
دقیقاً رفتن، ولی ای کاش زودتر می رفتن و در رو هم پشت سرشون می بستن.
نه خیلی، خودمون در رو بستیم. سال 97 دیگه واردات کالاهای مشابه تولید داخل رو ممنوع اعلام کردیم.
رفتن شرکت ها موقتا یه شوکی به بازار وارد کرده و خب لوازم هم گرون شد،
اما با راه اندازی مجدد خط تولید واحدهای تولیدی حرکت به چرخ اقتصادی کشور برگشت. خدا رو شکر
و الان هم تولید چند برابر شده و بازاری که دست اجناس خارجی بود داره با تولید با کیفیت داخل پر میشه.
هنوز یه سری موانع پیش پای تولید هست. یه گزارش در این باره بشنویم.
بله، قبول داریم و این گزارش رو هم بشنویم.
گزارش های میدانی حاکی از آن است که افزایش تولید لوازم خانگی تطابقی با میزان نصب آن در داخل منازل ندارد.
هر قیمت دلشون میخواد دارن میفروشن.
نظارت صفره.
خیلی گرونه دیگه.
حرفمونو به کی بگیم؟
چه خبره واقعا؟
فروخته شد، نیست. دلار جابجا شده. اینها بخشی از جملاتی است که این روزها در بازار لوازم خانگی کم شنیده نمیشود.
الان پیامک داده طرف میگه من رفتم یخچال میخواستیم بخریم، سه روز بعد که پولمون رو جور شد رفتیم بخریم، 1,000,000 تومان رفته روش تو سه روز.
حال این پرسش مطرح میشود که آیا تولید کنندگان فهرست لیست قیمت‌ها را هر هفته تغییر می‌دهند و یا در مقابل بازار دستخوش تغییراتی شده؟
اون چیزی که باعث شده متأسفانه لوازم خانگی قیمتش افزایش پیدا بکنه در بازار، از یک طرف مشکلاتی که جلو تولید هست، از یک طرف هم که بالاخره باید عرض بیشتر به بازار انجام بشه تا این نظام عرضه و تقاضا برگرده به حالت عادی. ما مثلا متوسط 25% که ارز مصرف بکنیم.
بله.
برای یک کالا اگر این ارز رو به تولید کننده ندیم باید 100%ش رو بدیم وارد کنیم یا قاچاقچی برداره بیاد تو بازار، غیر از اینکه راهی نداری. پس بهتره همه منابع رو سوق بدیم به سمت تولید کننده تا تولید کننده بتونه کالای خودش رو بیشتر بیاره.
یا بدیم قاچاقچی بیاره، خیلی جمله معناداری بود آقای غزنوی.
خب بله دیگه، اگر ندیم به تولید کننده 25% 100% داده بدیم قاچاقچی دیگه، چون واردات کاملش که ممنوعه.
از دیگر موانع جلوی پای تولید کنندگان بحث نقدینگی و سرمایه در گردشه.
به نظر من که تسهیلات کم بهره راه مناسبیه که دولت میتونه کمک کنه و ظرفیت تولید کننده ها رو بالا ببره.
همینطور میتونه زمینه صادرات بیشتر هم براشون فراهم کنه که هم ارزآوری برای کشور داشته باشن، هم چرخ کارخونه ها پرقدرت تر به چرخه.
از اون طرفم قاچاق کالا بر پیکره تولید داخل همچین چنگ میندازه.
البته این مانع قابل حله ها، با برخورد جدیتر و شناسایی و بستن راه‌های قاچاق به همین راحتی.
بله به همین راحتی، اما وقتشه که یک گزارش از یک تولید کننده داخلی بشنویم در این مورد.
بشنویم.
یه نگاهی به یک سال گذشته داشته باشیم، ما با یک سوم سرمایه در گردش میتونستیم این تولید انجام بدیم، ولی الان با رشد ارزی که به وجود اومده نیاز واحدهای تولیدی برای سرمایه در گردش سه برابر شده.
ما همین موضوع رو به گوش وزیر سمت رسوندیم.
ما ظرفیت داریم، بازار مصرف داریم، امکان صادرات داریم، لکن تامین نقدینگی به حد کافی انجام نمیشه و این دو ما پیگیر هستیم.
آیه وزیر، فقط پیگیری کافی نیست، تولید کننده ها منتظر اقدام جدی شما هستن.
تولید وسایل برقی که از ایران رفتن فکر کردن کار رو زمین میمونه مهندس.
دقیقاً نمونش هم در تولید تلویزیون بود، یعنی واحدهای تولید داخل سریع دست به کار شدن و تلویزیون تولید کردن
و تونستن بهتر از قبل و بیشتر از قبل تولید کنن.
اما 80% از قیمت تلویزیون مربوط به پنل اون بود که این قطعه در اختیار واحدهای تولیدی داخل نبود.
بله، و شرکت‌های خارجی با ترک ایران این مشکل رو به وجود آورده بودن.
توان تولید پنل هم انحصاراً در توان 3 کشور دنیا است.
اما باز این توان و تخصص نخبگان کشور عزیزمون ایران بود که توی مدت خیلی کوتاه به جمع کشورهای تولید کننده پنل پیوستن
و با افتخار بازار تولید تلویزیون داخل رو دست گرفتن.
دوستان، بیش از 50% بازار لوازم خانگی کشور در اختیار شرکت‌های خارجی بود.
شرکت‌های خارجی با ترک خاک ایران به خاطر تحریم‌ها نه تنها نتونستن فشاری به کشور بیارن، بلکه سبب جهش تولید داخلی شدند.
تا باد چنین بادا.
درود به همه تولید کنندگان ایرانی. اما خب رسیدیم به بخش حکایت روز رو بشنویم.
گفتند که مادری فرزندش را در مدرسه ثبت نام کرد. مدرسه نامه‌ای به فرزند داد که به مادرش بدهد. مدیر مدرسه در آن نوشته بود که پسرت کودن است. اما همین پسر کودن شد دزد برق. نه اینکه برق پشت کنتوری بکشد و بدزدد، نه، یا برق را به دبه بریزد و بدزدد و فرار کند، نه، او با نبوغ سرشار خود توانست الکتریسیته ای را که دیگران زحمت کشفش را کشیده بودند به نام خود ثبت کنند. او کسی نبود جز توماس. توماس به همین اکتفا نکرد و باز دنبال ثبت اختراع دیگری افتاد. او لامپ را هم به نام خود ثبت کرد. نه اینکه قبل از توماس ادیسون هیچ لامپی وجود نداشته باشد، نه، سالها قبل از او افراد دیگری لامپ را درست کرده بودند، اما ادیسون زحمت ثبت آن به نام خودش را کشید. ادیسون ثابت کرد که مدیر مدرسه دوران کودکیش اشتباه کرده و او، یعنی توماس ادیسون، کودن نبوده، بلکه نابغه‌ای در عرصه ثبت اختراعات اساتید و شاگردانش به نام خود بوده. ادیسون اختراعات و اکتشافات بسیار زیادی داشته، اما از بین آنها زیاد پیدا می شود که کشف دیگری را کشرفته و به نام خود ثبت کرده. حتی بعضی از اختراعات و اکتشافاتش شاکی خصوصی پیدا می کرد و گاهی هم در دادگاه محکوم می شد و به نام توماس ادیسون ثبت نمی شد. بیش از 2000 اختراع ثبت کرد، چه آنکه خود کشف کرده بود و چه آنچه خود کشرفته بود.
زندگی مثل ساعته، همه چیز هر جاشه اگه باتری دلت درست کار کنه. اینجا من و شما دقیق و سریع هستیم، درست مثل ساعت. کار و تلاش و تولید رمز و راز موفقیت ماست. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، نفس به نفس با شما هستیم. زندگی رو درست کوک کنیم تا لحظه های ناب زندگی رو از دست ندیم.
با ما همراه باشید، همچنان ساعت به وقت مثل ساعت زنگ می‌زند.
از چالش‌های بزرگ تولید لوازم برقی در کشور وابستگی بعضی از خطوط تولید به شرکت‌های خارجیه.
اونا هم سال 97 دست به خباثت زدن و به قصد فشار بر کشور، کشور رو ترک کردن.
اما همین نتیجه برعکس داد و برکت شامل حال مردم و کشور شد.
بازاری که دست شرکت‌های خارجی بود افتاد دست تولید کننده زحمتکش داخلی. اعتماد به تولید کننده داخل باید در همه عرصه‌ها و صنایع باشه.
بله دقیقاً. خب دوستان، آخرین قسمت از پرونده صنعت لوازم برقی خونه رو تقدیمتون کردیم.
تا هفته دیگه و موضوعی دیگه
و حرکت در مسیر رونق تولید و جهش اقتصادی.
خدا نگهدار.
هفده ساعت و 46 دقیقه گذشت از این سه‌شنبه اسفند ماهی. آرامش اولین نشانه اثبات حضور خداوند در درون ماست. لحظه هاتون سرشار از آرامش و برکت.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب
ساعت 17:53 همراه شماییم از شبکه رادیویی سبا. غروب هفتمین خورشید آسمان ولایت و امامت، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. سپاس از اینکه انتخاب کردید و در این لحظات همراه شدید با شبکه رادیویی سبا. راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان 301055 شماره پیامک ماست که میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. رادیو سبا .ir هم نشانی پایگاه اینترنتی ماست که اگر موفق به شنیدن برنامه مورد علاقتون نشدید و یا خواستید تکرار این برنامه رو مجدداً بشنوید، میتونید به این پایگاه اینترنتی مراجعه کنید. زنجیرها با شرمندگی بر دست و پایش بوسه می زدند و تازیانه ها با خجالت بر شانه های مقاومش فرود می آمدند. فضای تاریک زندان همیشه اطراگین از گل ذکر او بود که بر لبانش می شکفت. دست های آلوده‌ای که برای شکنجه او می آمدند عاقبت بر خاک بردباریش به سجده آمدند و چشمان خون گرفته‌ای که برای تماشای آزار او می آمدند شرمنده و خیز سیاه چال را ترک گفتند. بدن خسته و زخمیش از جور تازیانه ها آسوده شد، اما گل و زنجیر ها دست های مهربانش را ترک نگفتند و همراه او بر تابوت شهادتش نشستند و با او به خاک سپرده شدند. شهادت هفتمین پیشوای مهرورزان امام کاظم علیه السلام تسلیت باد. قلبتون پاک، اندیشتون نورانی و نعمات بیکران خداوند روزیتون در این روز. همراه ما باشید، اینجا رادیو سبا. مهربانی در کلام اعتماد می آفریند. مهربانی در فکر کردن بصیرت کامل خلق می کند. و مهربانی در عمل عشق به وجود می آورد. مهر و محبتمون رو از همدیگه دریغ نکنیم.
زراهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها، مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خویش ناخدا مرا رها مکن.